ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. صبحتون بخیر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که همراه باشید با برنامه بامدادی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 30 دقیقه دیگر همچنان ادامه خواهد داشت. بابک غفوری آذر با آخرین اخبار ایران و جهان همراه ماست.
با سلام دوباره. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه درباره هر گونه مداخله نظامی در اوکراین هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری اقدام نظامی احتمالی روسیه در اوکراین را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. او که روز چهارشنبه با جمعی از خبرنگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد، با یادآوری مواضع روسیه در مخالفت با مداخله نظامی در کشورهای سوریه، لیبی و برخی نقاط دیگر خطاب به مقامات مسکو گفت: بسیار مهم است که به آن هشدارها درباره عدم دخالت نظامی توجه کنید. جان کری در این حال از بررسی اعطای وامی 1 میلیارد دلاری توسط آمریکا به دولت تازه اوکراین خبر داد. هزاران تن در استانبول، آنکارا و چند شهر دیگر ترکیه روز چهارشنبه در اعتراض به قانون جدیدی در ارتباط با انتصابها در قوه قضاییه این کشور تظاهرات کردند. تظاهرات به دعوت حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت، همزمان با امضای این قانون توسط رئیس جمهوری سازماندهی شده بود. قانون جدید به وزارت دادگستری اختیار بیشتری برای کنترل شورای عالی قضات و دادستانها می‌دهد که به عنوان نهادی مستقل مقام‌های قضایی را منصوب می‌کند. احزاب مخالف دولت را متهم می‌کنند که می‌کوشد بر روند رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی اخیر تأثیر بگذارد. محمد العطیه وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه در سفری چند ساعته به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، دو طرف در کنفرانس خبری مشترک گفتند که در مورد همکاری بیشتر دو کشور و احداث منطقه آزاد در سواحل خلیج فارس به توافق رسیدند. محمد جواد ظریف درباره موضوع سوریه گفت: امیدوار است گفتگوها برای رسیدن به درک درستی از دیدگاه‌های دو کشور ادامه یابد و تاکید کرد که تنها راه حل در سوریه راه حل سیاسی است. وزیر خارجه قطر اما گفت که تنها مورد اختلاف با ایران بر سر سوریه است و تاکید کرد که قطر مخالفان در سوریه را شورشی نمی‌داند، بلکه آنها را انقلابی می‌داند. خبرگزاری های ایران از کشته شدن رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران شهر در روز چهارشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری های ایران، به نقل از فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ نوربخش دهقانی در جریان درگیری با افراد مسلحی که اشرار و قاچاقچیان مسلح خوانده شدند، در نزدیکی روستای خیرآباد از توابع ایران شهر در سیستان و بلوچستان کشته شدند. فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن دو نفر از افراد مسلح که اشرار خوانده شدند نیز خبر داده است. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه نیز از کشته شدن 7 مأمور نیروی انتظامی و 4 تن از اشرار مسلح در شهرستان خرامه استان فارس خبر داده بودند. روز چهارشنبه پاکو دلوسیا، یکی از مشهورترین نوازندگان گیتار فلامینکو جهان، در 66 سالگی به علت ایست قلبی در مکزیک درگذشت. از این نوازنده زبردست اسپانیایی به عنوان یکی از افرادی یاد می‌کنند که در تحول گیتار فلامینکو نقشی بنیادین داشت. و تیم فوتبال تراکتورسازی در اولین دیدارش در هفته اول رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا با یک گل الاتحاد عربستان را شکست داد. تیم الاتحاد در 2 دوره قهرمان لیگ قهرمانان آسیا بوده است. این مسابقه بعد از ظهر روز چهارشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد. تیم تراکتورسازی که عنوان قهرمانی جام حذفی باشگاه‌های ایران را دارد، با پیروزی بر الاتحاد فعلا در صدر جدول رده‌بندی گروه C قرار گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و اما در 30 دقیقه پیش رو، حضور محمد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی، تلاش برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دستور اوباما برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و همینطور تایید تاثیر بنزین‌های غیر استاندارد بر آلودگی هوای تهران عناوین گزارش‌هایی است که خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه بار دیگر راهی مجلس شورای اسلامی شد تا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به سوال‌های برخی از نمایندگان پاسخ دهد. پاسخ‌هایی که آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند، نمایندگان منتقد سیاست خارجی دولت روحانی را راضی نکرده است. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
معاهده بعد از سالها اختلاف بین ایران و عراق در زمینه‌های مختلف ولی به خصوص در زمینه مسائل مرزیشون، تعیین دقیق مرز زمینی و مرز آبی بین ایران و عراق با توجه به اختلافات شدیدی که بین دو کشور وجود داشت و دائم موجب دردسر بود، در 6 مارس 1975 دولت ایران و عراق به توافق رسیدن با پادرمیونی دولت الجزایر. در اون زمان البته با توجه به اینکه دولت ایران از نظر نظامی یک تاز اون منطقه بود و از نظر سیاسی هم قدرتمندترین دولت اون زمان بود، موفق شد نظرات خودش رو در هر دو زمینه، یعنی هم تعیین دقیق نقاط مرزی زمینی و هم به خصوص در مورد مرز آبی، عراق رو وادار بکنه که این نظرات رو بپذیره، نظراتی که شاید از نظر حقوق بین‌الملل هم البته پایه محکمی داشت.
به نظرات حقوقی اشاره کردید، کمی به جزئیات این قرارداد اگه بخوایم بپردازیم، یکی از مشخصه‌های قرارداد الجزایر موضوع تالوک برای بحث مرز آبی هستش. اگه بشه تیتروار به موضوعاتی که در این قرارداد اومده هم یک اشاره‌ای بکنید.
اول من اینو عرض کنم که این عهدنامه در واقع خودش در 3 بعد از توافق الجزایر در ماه ژوئن 1975 به تصویب رسید و خود این عهدنامه هم 3 پروتکل، یعنی 3 سند مجزا داره که هر کدوم از این پروتکل‌ها به مسائل مختلفی می‌پردازند. یکی از این پروتکل‌ها مربوط به تعیین مرز رودخانه بین ایران و عراق هستش که بیش اهمیت شاید بیشتر باشه و به خصوص اون زمان خیلی جلب توجه کرد. در این پروتکل نکات مهمی که هست اینه که اولا در ماده اولش، اولین مادهش ذکر شده که طرفین این معاهده تایید می‌کنن که تعیین مرز دولتی رودخانه‌ای در شط العرب، و البته شط العرب هم دائم تکرار شده، صحبت الرمرود نیست، شط العرب بین ایران و عراق بر اساس خط تالوگ تعیین میشه و این خب البته اون موقع خیلی مهم بود، نظر خواسته دقیق ایران بود که در خود این پروتکل تعریف کردن که منظورشون از خط تالوگ چیه. این در ماده دوم همون پروتکله که ذکر شده که خط مرزی شط العرب از نقطه‌ای که مرز زمینی ایران و عراق به شط العرب میرسه تا دریا، تا ادامه‌اش تا دریا، مسیر خط تالوگ یعنی خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی هستش و این معنیش این است که عمیق‌ترین نقطه رودخانه شط العرب بین ایران و عراق به عنوان مرز انتخاب میشه، عمیق‌ترین نقطه قابل کشتیرانی که البته کاملا مطابق حقوق بین‌الملل در مورد رودخانه‌های بین‌المللی مرزی هست. علت این که عراق با این نظر 100% مخالف بود همیشه و نمی‌پذیرفت این بود که مرز بر اساس خط تالوگ خیلی نزدیک ساحل عراق میشد، اونجاست که عمیق در واقع رودخانه، در حالتی که معاهده قسطنطنیه که قبل از این معاهده بین ایران و عراق بود و سالها قبل تعیین شده بود، مرز رو خط وسط رودخانه تعیین کرده بود.
آقای محمودی، حدوداً 39 سال از امضای این عهدنامه میگذره، اما به نظر شما به غیر از موضوعی که بحث عمق رودخانه یا به صورت مساوی تقسیم شدن رودخانه اشاره کردید، فکر میکنید که چه موضوعی سد راه اجرای این قرارداد شده تا این لحظه ای که حال از توافق بر سر اجراش صحبت میشه؟
بلافاصله بعد از تصویب این معاهده در 1975 یک کمیسیون مختلط ایران و عراق ایجاد شد برای اینکه نظارت داشته باشه راجع به اجرای صحیح این معاهده و به خصوص لاروبی کف رودخانه برای اینکه عبور و مرور کشتی ها هم نظامی هم تجاری نظارت داشته باشه. این کمیسیون تا زمان انقلاب هم به کارش ادامه میداد ولی بلافاصله بعد از شروع جنگ به خصوص بین ایران و عراق همه فعالیت ها قطع شد و چون جنگ هم 10-8 طول کشید و بعد از اونم رابطه ایران و عراق تا زمان سقوط صدام حسین رابطه دوستانه ای نبود، بنابراین کمیسیون فعالیتی نداشت، هیچ اقدامی برای اجرای این معاهده وجود نداشت و عبور و مرور کشتی ها هم همیشه با خطر حمله از دو طرف روبرو بود. و حالا به نظر میرسه که بعد از حدود 10 سال که روابط کم و بیش عادی شده، تصمیم گرفته شده که این کمیسیون رو مجددا فعال بکنند.
پوزش میخوام از اشتباهی که در معرفی این گفتگو صورت گرفت. مصاحبه همکارم هانا کاویانی رو با سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم در مورد قرارداد 1975 الجزایر شنیدید. در واشنگتن اعضای جمهوری خواه سنای آمریکا بار دیگر برای رأی‌گیری درباره تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تلاش‌هایی را آغاز کردند. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن می‌گوید که در پی ناکامی لایحه پیشنهادی سناتور دموکرات رابرت منندز و مخالفت شدید کاخ سفید با تحریم‌های تازه، اکنون تعدادی از سناتورها طرح دیگری را برای اعمال تحریم‌های بیشتر به ایران پیش کشیدند و آن را به عنوان یک ماده الحاقی ضمیمه لایحه کمک‌های مالی ارتشیان پیشین آمریکا کردند. در این گزارش اضافه شده که تلاش سناتورها در آستانه کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین سازمان طرفدار اسرائیل در آمریکا، صورت گرفته است. مشروح گزارش را از همکارمان نادر صدیقی از واشنگتن می‌شنویم.
طرح جدید تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی با تغییراتی نسبت به طرح پیشنهادی پیشین توسط سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای شمالی ریچارد بار تدوین شده و همکاران او امیدوارند که سناتور هری رید رهبر اکثریت سنا را به رأی‌گیری در مورد این طرح وادار سازند. سناتور رید پیش از این در مورد طرح پیشنهادی سناتور دموکرات باب منندز هم تاکید کرده بود که چنین طرحی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران در دستور کار سنا قرار نخواهد گرفت. سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان در سنای آمریکا، روز سه‌شنبه گفته بود که برای ماه‌ها کوشیده است تا طرح پیشنهادی سناتور منندز به رأی گذاشته شود، ولی تلاش‌ها با مخالفت رهبر اکثریت خنسا شده است. سناتور مک‌کانل تأکید کرده که اهمیت طرح پیشنهادی و لزوم رأی‌گیری درباره آن در روزهای آینده در صحن مجلس سنا به بحث گذاشته خواهد شد. مهدی نوربخش، استاد رشته روابط بین الملل در دانشکده علوم و تکنولوژی هریسبرگ پنسیلوانیا، معتقد است که طرح تشدید تحریم‌ها شانسی برای تصویب ندارد و تلاش‌های بعضی از سناتورها در این زمینه صرفاً به خاطر رضامندی ایپک، بزرگترین سازمان لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا، صورت می‌گیرد که به زودی اجلاس سالانه خود را در واشنگتن برگزار خواهد کرد.
میدونی که اول مارچ لابی اسرائیل ایپک یک جلسه یک هفته‌ای داره در واشنگتن. سناتورهایی که خصوصا از ایالت‌های میان که رأی یهودیان را میخوان به تلاش افتادن و من فکر بکنم بیشتر در این راستا داره صورت میگیره و این به نفع مذاکرات نخواهد بود. فکر نمی‌کنم که از سنای آمریکا بتونه پس رد بشه و اگه به هر دلیلی در حقیقت شد، الان اوباما به هر بار اون خطر تهدید به توش هست. در ایران هم کسانی که تلاش میکنن که متوقف بکنن این مذاکرات رو در اقلیت هستن. دولت روحانی تا به حال تونسته در حقیقت فعال حرکت بکنه در این راستا و خب در ایران از بالا در حقیقت موافق هستن با ادامه این مذاکرات.
برخی از سناتورهای دموکرات به همراه اعضای جمهوری خواه سنا پیش از این از تصویب تحریم‌های تازه برای فشار بیشتر به دولت ایران پشتیبانی می‌کردند، ولی این پشتیبانی برای رأی‌گیری فوری با مخالفت‌های شدید کاخ سفید ناکام ماند. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، دولت ایران نیز گفته است که تصویب و اعمال هر گونه تحریم تازه موجب توقف گفتگوهای اتمی خواهد شد. در آمریکا بخش بزرگی از محافل سیاسی و مطبوعاتی نیز در شرایط کنونی با تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی مخالفت ورزیدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدیم. وزیر دفاع آمریکا چاک هیگل چهارشنبه در بروکسل با وزیران دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پیرامون افغانستان گفتگو می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده دستور داده برنامه خروج تمامی 33,000 سرباز آمریکایی از افغانستان را تا پایان سال 2014 آماده کند. همکارم بکتاش خمزه‌پور در این باره با گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده. نسیم شفق در کابل.
موضوع اساسی ای است که حکومت افغانستان در مجموع و همچنان مردم افغانستان همه بخواستار از این هستند که باید توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده امضا شود و خواست بیشتر سیاسیون افغانستان و گروه ها و حلقات سیاسی و احزاب هم همین بوده و حتی در بیشتر حلقات مردم عوام که صحبت میشه هم بیشترشان طرفدار توافقنامه امنیتی هستند.
پس آقای شفق چه دلیلی داشته که حامد کرزا این توافقنامه دو جانبه امنیتی رو امضا نکرد؟
خب رئیس جمهور همیشه و همواره بر شرایط حکومت افغانستان که آغاز پروسه عملی صلح در این کشور است تاکید میکنه و میگه که اگر توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امضا شوه و در افغانستان صلح نبیه پس اهمیت ندارد بر افغانستان توافقنامه امنیتی. اصل موضوع همین است و ایالات متحده مقاماتش همیشه گفتند که خب صلح در افغانستان طور که رئیس جمهور کرزی میخواهد با یک بارگی یا با در کوتاه مدت نمیشه، اما تلاشا برش باید جریان داشته باشه و آمریکا هم میگه که تلاش میکنه و از پروسه صلح با رهبری حکومت افغانستان هم حمایت کرده. همیشه شب گذشته هم رئیس جمهور باراک اوباما با رئیس جمهور کرزی در مورد صحبت‌های طولانی داشتند، صحبت‌های تلفنی البته، و در کنار مسائل انتخابات آینده افغانستان و همچنان مسائل سیاسی دیگر منطقه مسئله صلح هم تمرکز اصلی دو طرف بوده که آقای اوباما یک بار دیگر با گفته یکی از سخنگوی رئیس جمهور کرزی آقای فایق واحدی تاکید کرده که باید این توافقنامه امضا شود، اما رئیس جمهور کرزی هم تاکید بر شرایطش داشته و موضوع اساسی همین شرایط رئیس جمهور کرزی است که مانع امضای توافقنامه امنیتی شده.
خب آیا پیش بینی میشه که رئیس جمهوری آینده این توافقنامه دو جانبه امنیتی با آمریکا رو امضا کنه؟
با توجه به این که در مبارزات انتخاباتی خود بیشتر نامزدان مطرح ریاست جمهوری در افغانستان اونا تاکید میکنند که توافقنامه امنیتی با ایالات متحده به نفع افغانستان است و باید امضا شود و بیشترشان انتقاد هم برای جمهور کرزی میکنند که چرا این توافقنامه را امضا نمیکنه. با توجه به این موضوع و با توجه به خواست مردم، امیدواری همین است که هر کسی که رئیس جمهور آینده افغانستان هر فرد که انتخابات را برنده میشه این توافقنامه را با ایالات متحده امضا کنه و ایالات متحده هم چشم به رئیس جمهور آینده افغانستان دوخته، چون چندین بار مقام های آمریکایی گفتند که اونا توقع ندارن که رئیس جمهور کرزی تا چند ماه حکومتش که باقی مانده این توافقنامه امنیتی را امضا کنه.
اگر این توافقنامه احیانا امضا نشه، یعنی رئیس جمهور آینده افغانستان هم مانند حامد کرزی نخواد این توافقنامه امنیتی دو جانبه با آمریکا رو امضا کنه، اون موقع در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آیا ارتش افغانستان میتونه امنیت کشور رو تامین کنه یا همچنان به کمک نیاز داره؟
خب ببینین، به یک موضوع رو باید یادهانی شوه که نیروهای امنیتی افغانستان در مجموع چی پلیس، چی اردو و چی هم امنیت ملی توانمند شدند، از لحاظ کمیت بیشترند ولی مشکلات دارن، چی از نظر آموزشی و چی از نظر مسائل تکنیکی و همچنان امکانات و تجهیزات. موضوع اساسی همین است و اگر کمک های ایالات متحده در آینده نباشه و نیروهای آمریکایی و ناتو در مجموع از افغانستان خارج میشن، نیروهای افغان با مشکل از نظر مالی و تکنیکی و آموزشی مواجه میشه و با توجه به موقعیت افغانستان و مشکلات و چالش هایی که از سوی بعضی از همسایه ها هم وجود داره، فکر میکنم و بیشتر کارشناسا هم بی باور هستند که نیروهای افغان به تنهایی این توانایی را نخواهد داشتند که از افغانستان دفاع کنند و اگر دفاع هم کنند با چالش های فراوانی مواجه خواهند بود.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامک گیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
کانون وکلای شهر نیویورک به پاس خدمات شجاعانه و استقلال عمل دادستان کل آلمان و همچنین دادستان دادگاه میکونوس در برلین جوایزی به این دو همکار آلمانی خود اهدا کرد. این دادگاه 21 سال پیش به پرونده قتل 3 تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران و یک فعال سیاسی در برلین رسیدگی کرد و سرانجام رهبر مذهبی، رئیس جمهور و وزیران خارجه و اطلاعات وقت ایران را به عنوان عامران قتل این 4 تن مجرم شناخت. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم شهرام میریان.
در شبانگاه 26 شهریور 21 سال پیش، صادق شرفکندی، دبیرکل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدلی و همایون اردلان، نمایندگان این حزب در اروپا و آلمان و همچنین نوری دهکردی، فعال سیاسی، در رستورانی به نام میکونوس در شهر برلین به گونه ای هدفمند به دست عوامل جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. 1 سال پس از این ترور، دادگاهی موسوم به میکونوس در شهر برلین برپا شد و پس از فراخواندن 180 شاهد و پشت سر گذاشتن 247 جلسه، 16 سال پیش رأی نهایی خود را صادر کرد و علاوه بر رهبر مذهبی علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان وزیران خارجه و اطلاعات وقت را هم به عنوان عامران و افرادی که از نقشه 4 قتل پیشگفته مطلع بودند مجرم شناخت. پیش و پس از برپایی دادگاه میکونوس در شهر برلین، دستگاه رهبری ایران به روش‌های گوناگون تلاش کرد جلوی این دادگاه را بگیرد، ولی پایداری و سرسختی دادستان پرونده برونو یوست و الکساندر فون شتال، دادستان کل آن زمان آلمان، مانع تهدیدها و مزاحمت‌های جمهوری اسلامی ایران شدند. حال به پاس خدمات شجاعانه و استقلال عمل این دو مقام قضایی در روند دادگاه میکونوس، شامگاه سه‌شنبه کانون وکلای شهر نیویورک طی مراسمی جوایزی با نام حاکمیت قانون به این دو همکار آلمانی خود اهدا کرد. حرکتی که مورد استقبال نه تنها بازماندگان 4 قتل یاد شده، بلکه پرویز دستمالچی، یکی از شاهدان و جان به در بردگان این ترور هم قرار گرفته.
بسیار خوشحال هستم که از آقای برونو یوس، دادستان پرونده میکونوس، و همچنین آقای الکساندر فون شتال، دادستان کل آلمان، در زمانی که ترور در برلین اتفاق افتاد دعوت به عمل اومده تا از طرف قانون وکلای فدرال نیویورک از این دو نفر قدردانی بشه و به عنوان یک سنگ محکی گذاشته بشه برای کاری رو که قضات و همچنین قوه قضا باید بکنه. اینها از وظیفه حقوقی قضایی خودشون عدول نکردن.
شهره بدیعی، همسر نوری دهکردی، یکی از کشته شدگان ترور در رستوران میکونوس، هم در گفتگو با رادیو فردا از کانون وکلای نیویورک به خاطر اعطای جایزه به دادستان پرونده دادگاه میکونوس و دادستان کل آلمان در 21 سال پیش قدردانی کرده.
ما ایرانی ها به خصوص در مقابل آقای برونو یوس و دادستان کل آقای الکساندر فون شتال خیلی مدیون هستیم، چون اگر که این دو انسان دوست و پر جرأت نبودن، من فکر نمی کنم که ما در دادگاه میکونوس به این پیروزی که دست یافتیم دست میافتیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
سردار پاسدار، آقای زرگامی، کاملا ماهیت خودتو نشون دادی، کاملا تو و شریعت مداری خوب خودتونو نشون دادید از کدام جبهه و کدام خط و دشمن مردم ایرانی. حیف اون صدا سیما که افتاده دست شخصی مثل تو و اون کیهان، دست حسین آقای. آقای زرگامی، چرا خبر دیدار وکلای خوبمونو با آقای رئیس جمهور پخش نکردی؟
با سلام، میخواستم بگویم سبد کالا صف چند روز میان نوبت میگیرن، خیلی افتضاح شده، گرانی زیادتر شده، چقدر دروغ میگوین اینا، همه را بیچاره کردن، 35 سال بیچاره کردن مردم را، بلکه حکومت هم شاهنشاهی باشه از اینا هیچی در نمیه، هر روز پول میچاپن. این سبد کالا خیلی افتضاح شده که به مردم پیشنهاد دادن و به مردم میدن، تو صف دعوا میکنن، اون کی ثبت نام میکنه سرای سفر کالا، اون میگو من دیوانه شدم از دست این مردم. خیلی ممنون، متشکریم.
خواستم بگم این آقای احمدی نژاد دستش درد نکنه، واقعا روی این نصرالدین شاه و مظفرالدین شاه رو سفید کرد. هشت سال که آمریکا رو به این روز رسید.
میخواستم پیغام خودم رو خدمت آقای نوریزاد برسونم بدین وسیله و به ایشون بگم که شما امروز به آغوش مردم بازگشتید و مطمئنم که مردم ایران شما رو تا الان بخشیدن و شما میروید که بشید یکی از قهرمانان مردم مثل ستار بهشتی ها و دیگران.
ما سلام، میخواستم بگم اینا این حکومت فقط 35 سال پدر مردم رو در آورده، فکر خودشونه، فکر مردم نیستن. تظاهرات هم از عوامل خودشون میارن تظاهرات میکنن، یه دکی جیرخار هستن، نه مردم ضعیف جامعه. بعضی ها از تهران به قم نمیتوانن برون.
صحبت بخیر فردایی ها، من تو سال 52 بودم آمدم، بیشتر عمرم توی این جمهوری اسلامی بوده. میخوام بهتون بگم راجع به رابطه با امریکا، این دولت هر چی رو نفی کرد، هر چی گفت نه، مطمئن باشین که هست. همه جوره صحبتشون رو کردن، همه جوره، فقط من میترسم واقعا توافقم کرده باشن و اینا رو به مشروعیت شناخته باشن. خیلی دیگه ما بیچاره میشیم.
چرا با آمریکا وارد مذاکره مستقیم نمیشید آقای روحانی؟ مگه نگفتید آمریکا کت خداست و باید با کت خدا کنار بیایید؟ مردم به شما رأی دادن برای رابطه مستقیم با آمریکا، شکست تحریم ها، آزادی زندانیان سیاسی، مبارزه با فساد و راندخاری، شفاف سازی و قانون مداری. آقای روحانی، این بار دیگه مردم بازی نمیخورن، یا به وعده‌هایتون عمل کنید و یا اگر نمیتونید استعفا بدین تا مردم تصریف خودشان رو مشخص کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با تایید اینکه بنزین پتروشیمی ها آلاینده و خارج از استاندارد است گفت که این بنزین آلوده دیگر در تهران توزیع نمی شود. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران می گوید بنزین تولید پتروشیمی های داخل کشور آلاینده و خارج از استاندارد است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی که در شورای شهر تهران سخن می گفت افزود که این نوع بنزین تولیدی دیگر در تهران توزیع نمی شود. آقای زنگنه در توضیح این مسئله گفت بر اساس گزارش شرکت پخش و پالایش، موادی که در بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها وجود دارد آلوده و خارج از استاندارد هستند. وی همچنین از توافق دولت برای عدم خرید بنزین پتروشیمی‌ها برای سال 93 خبر داد. از آن وزیر نفت به آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ها در حالی است که دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، همواره گزارش رسانه‌ها مبنی بر آلوده بودن بنزین تولید داخل را رد می‌کرد و آن را برابر با استانداردهای اروپایی معرفی می‌کرد. ایران تا سال 1388 40% بنزین مصرفی خود را از خارج تهیه می‌کرد، اما به خاطر تحریم‌های غرب در مورد بنزین این کشور مجبور شد این کمبود را با تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی جبران کند. محصول تولیدی که به گفته کارشناسان دارای مواد سمی و به شدت سرطان‌زا است، اما آنچه که باعث شد تولید این نوع بنزین مورد توجه جدی مسئولان ایرانی قرار بگیرد افزایش شدید آلودگی هوا در کلان شهرها و از جمله تهران است، تا جایی که دوشنبه هفته جاری حسین هاشمی استاندار تهران اعلام کرد که تهران از ابتدای سال جاری تا کنون تنها 4 روز هوای پاک داشته است. پیشتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست راهکار کاهش آلودگی هوا را تولید و یا واردات بنزین با استاندارد یورو 4 عنوان کرده است. به گفته این مقام مسئول تا زمانی که سوخت پاک و استاندارد در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد آلودگی هوا کاهش نخواهد یافت. بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا در 8 شهر ایران وزارت نفت مکلف است تا سوخت با استاندارد یورو 4 تولید کند، اما این امر تا کنون تحقق نیافته است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Pour باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
صبحانه با خبر دیگری رو هم با هم به پایان رسونیم. سپاسگزارم که در این یک ساعت و نیم ما رو همراهی کردید. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.